بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن والتدبر فيه. آیه 260 از سوره بقره مورد تدبر قرار گرفته بود. در ذیل این آیه شریفه 16 مطلب را بیان کردیم. آخرین مطلبی که در ذیل این آیه به عنوان یکی از آیاتی که معاد را تصویر می کند و با عملکرد ابراهیم خلیل صحنه زنده شدن انسانها بیان می گردد. 16 مطلب گفته شد، 17 مطلب که پایان این نکاتی است که حال فی الجمله ما مورد توجه قرار می دهیم آن است که در تفسیر عیاشی آمده، منصور خلیفه عباسی همه قاضیان و قضات را جمع کرد و به آنها گفت شخصی مردی جزئی از مالش را وصیت کرده است، برای من بگویید مقصود از جزء مال چقدر است. قضات همه در ماندن، نتوانستن پاسخ بگویند. منصور شخصی را نزد امام صادق علیه السلام فرستاد و این مسئله رو از امام پرسید. امام فرمودن هذا فی کتاب الله بین، این مسئله فقهی از نظر مقدار در قرآن روشن آمده است. و بعد این آیه شریفه رو از جهت کار ابراهیم مورد شاهد قرار دادن که ابراهیم این 4 پرنده را کاملا بعد از آنی که کشت و جدا کرد، اجزای اینها رو با هم مخلوط کرد، روی 10 کوه هر یک جزئی را از این اجزای درهم آمیخته شده، روی 10 کوه هر کوه یک جزء قرار داد. یعنی کوها 10 عدد بودن، پرندگان 4 عدد، البته 4 عددی که بعد از کشته شدن و درم آمیخته شدن و به شکل له شدن این پرندگان و اجزایشون مخلوط شدن با هم، ابراهیم این 4 پرنده ای را که اجزای اونها ریز شده بود کنار هم قرار گرفته بود، روی هر یک از ده کوه مقداری را قرار داد، جزئی را قرار داد. بنابراین آنچه که از جسم پرندگان با هم جمع شده بود 10 قسمت شد و هر قسمتی روی یک کوه و هر یک از این قسمت ها جز گفته شد. قرآن میگوید جز، یعنی 1/10. بنابراین 1/10 میشه جز. کسی که وصیت کرده از جزی از مالش را مثلا صدقه بدهند یا در راهی خرج بکنن، اگر از قرآن بپرسیم این آیه شریفه به فرمایش امام صادق مقدار جزء را یکدهم معرفی میکند. این هم نکته پایانی آیه 260. آیه بعدی که در ردیف صفحات قرآن تا به آخر بهش بر میخوریم و مسئله معاد در او یادآوری شده است، آیه 264 از سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. این آیه شریفه هم به جهت این که در متنش ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت ذکر شده است، از آیاتی است که محور بحث در آن معاد می باشد. لکن ابعاد دیگر این آیه شریفه همانطور که در گذشته داشته ایم مورد بررسی قرار می گیرد، لذا این آیه رو هم در ضمن مطالبی توضیح می دهیم. مطلب اول، این عبارت کلام یا ایها الذین آمنو هست، این خطاب، این منادا قرار گرفتن مؤمنین. همانطور که در گذشته گفته ایم یا ایها الذین آمنو وقتی که بعد از آن فروع دین ذکر می شود مشخص می گردد که خطاب در رابطه با فروع دین مخصوص مؤمنین هست. مؤمنین می توانند مخاطب قرار بگیرند در بحث فروع دین، زیرا غیر مؤمنین و غیر مسلمین مخاطب فروع قرار نمی گیرند. یعنی حداقل آن است که بگوییم غیر مسلمانان در بحث فروع دین مخاطب خطاب‌های قرآنی و مناداهای قرآنی نیستن، چون خطاب به کسی که معتقد نیست و قبول ندارد و در مسیر اسلام قرار نگرفته است قبیح است. البته ممکن است در عالم ثبوت ما قائل شویم که کفار غیر مسلمانان مکلف به فروع هستند، ولی در عالم اثبات خطاب به مخاطبی که ریشه و اساس فروع را نمیپذیرد و نپذیرفته است عبث است و لغو و از حکیم صادر نمیشد. این مطلب اول. مطلب دوم، لا تبطلوا صدقاتکم. ابطال مصدر باب افعال فعل متعدی به معنای بی اثر کردن است. هرگاه چیزی جلو عمل کردن مقتضی را بگیرد و نگذارد که مقتضی عمل نماید، آن عمل باطل و بی اثر معرفی می شود. آیه می گوید ای مؤمنین نگذارید صدقات شما که اتفاق می افتند و شما اونها رو تحقق می بخشید در خارج بدون اثر و خاصیت بشوند. باطل نکنید یعنی مانع نشوید از مقتضی صدقات. صدقه به ماهی صدقه مقتضی آثار و برکاتی است. شما مؤمنین مانع نشید، بگذارید این مقتضی اثر کنه، شما رو به کمال برساند، دنیاتون رو آباد کنه، آخرتتون رو آباد کند. لا تبطلوا صدقاتکم. بعد میاد بالمن والاذی که توضیح خواهیم داد. سومین مطلب بحث صدقات هست. صدقات جمع صدقه. صدقه به هر کار نیکی گفته می شود که بر پایه اعتقاد صادق و عمل صادق شکل بگیرد. اگر کار صادقانه تحقق پیدا کند مقتضی آن است که تولید تمام کمالاتی را نماید که بر پایه صداقت شکل می‌گیرند. اصولاً تمام بایدها و نبایدهای توحیدی در صورتی مثمر ثمرند که بر پایه صداقت تحقق پیدا کنند. وقتی بر این پایه به وجود آمدن، اقتضای رسیدن انسان به کمال حاصل می آید، به شرط اینکه خود انسان مانع ایجاد نکند. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. مطلب چهارم همین جاست. بالمن، بای بالمن، بای سببیت. باطل نکنید صدقات خود را به وسیله من و عذا. من منت گذاشتن، عزا اذیت کردن یا رنجی رنجاندن یا رنجیده شدن، دو معنی که در این آیه برای جلوگیری از اثر بخشی صدقات ذکر شده است. من منت نهادن، مستر من نیمن یمنو. منت شبیه تکبر از صفات مختص خداست. خدا میتواند بر همه هستی منت بگذارد، بر انسان منت بگذارد و تکبر کند. چرا؟ چون این دو واژه، این دو عنوان با محتوایی که دارد در جایی صحیح است که شخصی موجود متکبر یا منت گذارنده غنی باشد، بی نیاز باشد. ازا تکبر و منت در مورد پروردگار به جا و صحیح است و در مورد انسان صفت رذیل است. چرا؟ چون یک نوع کذب و دروغ آشکار است. چون کسی که بر دیگری منت می‌گذارد باید موجودی باشد بی‌نیاز به خود عمل و نتیجه آن عمل، و آن نیست جز خدا. بنابراین وقتی انسان بر سر تا پا نیاز است، بر دیگران با انجام یک کار نیک منت می نهد، دروغگو و کاذب هم در عمل و هم در اعتقاد شمرده می شود. و در حقیقت منت هم دروغ است هم ایذای دیگران. در حقیقت منت هم دروغ نهفته است هم اذیت کردن دیگران. مطلب پنجم، عزا از عزیه، یعزا عزن و عزاتن که مصدر هست در ثلاثی مجرد، رنجیده شدن یا رنجاندن، عطف عذاب منه، من و عذا، عذا که به من عطف داده شده است. دو احتمال است، عطف تفسیری باشه یا اینکه عطف اعم بر اخص باشد. و شاهد بر این مطلب فرمایش امام صادق علیه السلام هست که فرمودن قال رسول الله من استا الى مؤمن معروفا ثم آذاه بالکلام او من علی فقد ابتل صدقته. هر کسی که یک کار خوبی رو نسبت به مؤمنی انجام بده، بعد او رو اذیت کنه با حرف زدن خاص یا منت بر او بگذارد، صدقه خودش رو باطل کرده است. از خود منت گذاری اذیت بر انسانها حاصل می آید و گاهی اذیت هم از غیر منت است، سخنی نابجا گفتن. ششمین مطلب، کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. این کالذی کاف تشبیه، حضرت حق تبارک و تعالی برای منت و اذیت یه مثالی رو میزنه، یعنی تشبیه میکند منت و اذیت را به یه کار باطل بی‌خاصیت، که روشن شود منت و اذیت شبیه چه اتفاقی است در عالم. فرماد کالذی، مانند کسی که ينفق ماله رعاء الناس، منت گذاری و اذیت کردن مثل انسان منافقی است که مالش را انفاق میکنه برای نشان دادن به مردم. من و عزا تشبیه شدن به ریا و شرک. انفاق ریایی یعنی انفاقی که انجام میگیرد تا دیگران آن را ببینند. ریا از رؤیت، و رعاءن یعنی انجام دادن کار به هدف نمایاندن به دیگران. رعاءن مفعول له اضافه شده به ناس، اضافه مصدر به مفعول به. منت و اذیت در حد شرک است. چرا؟ چون همانطور که شرک دروغ است و کذب، منت و اذیت هم دروغ اعتقادی و عملی است. همانطور که شرک اعمال انسان رو باطل میکنه و نمیگذارد ثمر بدهد، مانع از ثمردهی میشود، منت و اذیت هم این شکل است. هفتمین مطلب، بلا یؤمنو، واو حالیه، حال برای انفاق کننده، فاعل در ينفقه، کالذی ينفق ماله رعاء الناس. این ابطال صدقات بالمن والاذا شبیه کسی است که انفاق میکند مالش رو به جهت ریا و علت نشان دادن به مردم، در حالی که لا یؤمن بالله و الیوم الاخر. این حال در این آیه شریفه ریشه همه مطالبی است که از اول آیه تا اینجا گفته شد. من از اخلاق رذیله است، یک نوع رذیله است در انسان. اذیت همینطور، ریا به همین شکل. این رذیله های اخلاقی و اعتقادی انسان از کجا پدید میاد؟ چرا پدید میاد؟ این قسمت از آیه گرچه حاله، ولی روح این حال بیان علت من و علت ابطال صدقات و علت ریاست. و اون چیه؟ عدم ایمان به خدا و قیامت. عدم ایمان به مبدأ و معاد باعث آن می شود که در صدقه دادن انسان اهل من به عزا باشد و در انفاقات گرفتار ریا شود. هر سه مورد، من و عذا و انفاق ریایی، شبیه همند، از رذایل اخلاقی انسانن، از رذایل اعتقادی انسانن. و اصولا همه انحراف های عملی انسان از صداقت و پاکی، همه انحراف های عملی انسان از مسیر صداقت و پاکی، حکایت از آن دارد که این انسان کاذب در اعتقاده. و دو اصل اساسی طهارت بخشی به انسان در این انسان وجود نداره، یکی اصل توحید، دوم اصل معاد. توحید و معاد هستند که انسان را در مسیر پاکی و صداقت قرار می دهند. بر همین اساس هم نبی مکرم اسلام فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یا کلمات فرجی که در قنوت ما میخوانیم از ابتدا تا و انتهایش توحید است. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم تا به آخر. بنابراین این قسمت آیه که در تقریبا وسط آیه واقع شده است توضیح دهنده صدر آیه و عجز آیه که انشاءالله بعد خواهیم خواند از نظر علت و معلول هست. تعلیل در نسبت به صدر آیه و ذیل آیه در این جمله شریف آمده است: لا یؤمن بالله والیوم الآخر. این انسان ریاکار، انسان موذی و اذیت کننده، انسان منت گذارنده، چون ایمان ندارد به مبدع و معاد گرفتار رذایل اخلاقی می شود. این که در آیات فراوانی از قرآن کریم بحث معاد ذکر می شود و هرگاه هم ذکر می شود غالبا در کنار توحید است، دو عنصر اساسی انسان شدن را بیان می کند که خداوند متعال به همه ما توفیق اخلاص و توحید حقیقی و توجه به معاد را عطا بفرماید و لحظه ما را در مسیر موحد شدن و معتقد شدن به معاد و مرگ و قیامت و حساب و کتاب و حال خودمون وانگذاره، متنبه و متوجه و بصیر نسبت به این دو امر اساسی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.